از برداشتن ظلم از خلق.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می‌سپاریم. الله یارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما. وقتتان بخیر. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. و همانچه امروز و در بخش نیمروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها، علاقمندان موسیقی مهمان نواهای خوش می شوند و میزبانی گلچین موسیقی به مدت نیم ساعت در ساعت 2:15 از علاقمندان به نشان راه دعوت می کنیم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:30 روزنه این هفته را تقدیمتان میکنین. سپس علاقمندان به برنامه های صحی و بهداشتی میتوانن با ضربان همراه شن به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3:25 هم داستان تمثیلی را عذرخواهی میکنم، در ساعت 3:10 هم داستان تمثیلی رو میشنوین با مدت 15 دقیقه. در ساعت 3:25 برنامه تحلیل انعکاس میشه به مدت نیم ساعت. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری میشنوند با مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 دقیقه آینه حقیقت را تقدیمتان میکنیم با این توضیح که برنامه تکرار برنامه صبح هست. به اطلاع شما عزیزان میرسیم که از آن مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7 برنامه ایران در آینه هفته را خواهید شنید. در ساعت 7:30 برنامه کوتاه رازهای زندگی را تقدیم شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. در ساعت 7:35 آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری که آخرین برنامه امروز ما هم هست تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی داره میتونن از طریق این دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارن. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین در زمان نشر برنامه ها به این نشانی برن و با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه به آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. نشانی سایت رادیو دری اصلاح میکنم parstoday.com/dari که میتونید به این نشانی برین و با نشرات رادیو دری همراهی کنید. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
ادعای وزارت دفاع افغانستان مبنی بر تغییر اوضاع امنیتی کشور. حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای طالبان. و اتهام افغانستان با پاکستان مبنی بر حمایت نظامی از طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل آغاز می‌کنیم. وزارت دفاع ملی افغانستان سخن از ادعای تغییر اوضاع دارد و دوستم پیشنهاد نظامی شدن کشور را داده است.
به نام خدا. وزارت دفاع ملی افغانستان از تغییر مثبت اوضاع امنیتی خبر داده و مارشال دوستم نظامی شدن این کشور را پیشنهاد کرده است. در حالی که درگیری ها در شماری از ولایات افغانستان شدت یافته و دسته کم دو شهر به دست طالبان افتاده و طالبان تلاش دارند تا شهرهای دیگر را نیز تصرف کنند، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مدعی هستند که تلفات سنگینی را به جنگجویان این گروه وارد کردند. جنگ بین نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی در شماری از ولایات از جمله زرنج، شبرغان و سرپل و لشکرگاه ادامه دارد. میرویس استانکزی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن شمار قابل ملاحظه جنگجویان طالبان و حضور قطعات خاص و تغییر اوضاع سخن میگوید.
یک بار دیگر در 24 ساعت گذشته بیش از 100 تن از توریستان طالب در شهر لشکرگاه توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شدند. عملیات در شهر لشکرگاه جریان دارن. نقاط مهم به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان رسیدن. نیروهای قطعات خاص هم حضور دارن و به زودی در شهر لشکرگاه شاهد پیشروی‌های بیشتر و قبراندن ترسا خواهیم بود.
تا اکنون حداقل دو شهر و نیم از ولسوالی‌های افغانستان به دست طالبان افتاده، اما وزارت دفاع ملی از تغییر در این مناطق خبر میدهد. فواد امان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان ضمن ادعای وارد نمودن تلفات سنگین به طالبان میگوید که به زودی در این مناطق تغییرات قابل ملاحظه صورت خواهد گرفت. فواد امان:
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم از طریق زمین و هم از طریق هوا بالای مواضع و مخفیگاه طالبا افزایش پیدا کرده. به شدت طالبا زیر فشارهای نظامی قرار دارند و تلفات طالبان به مراتب افزایش یافته. در ساعات و اراضی و ولسوالی ها و مناطق ولایت هایی که تغییرات امنیتی به وجود آمده، این مناطق دوباره افزایش بهبود پیدا خواهد.
از سوی دیگر، در همین حالی که شبرغان به دست طالبان افتاده، مارشال دوستم با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار داشته و ضمن بررسی اوضاع امنیتی پیشنهاد داده تا در افغانستان وضعیت نظامی اعلان گردد. احسان سخنگوی جنبش ملی افغانستان از پیشنهاد مارشال دوستم و تدویر یک نشست بزرگ سخن میگوید.
صورت خواهد گرفت و مهمترین پیشنهاد مارشال دوستم اعلام نمودن وضعیت نظامی در افغانستان بوده که این مورد هم از جمهور افغانستان مورد استقبال قرار گرفت.
سخنگوی جنبش ملی اضافه نمود که پیشنهاد مارشال دوستم مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت. هرگز ریاست جمهوری از بررسی اوضاع امنیتی بین مارشال دوستم و رئیس جمهور سخن به میان آورده، اما درباره پیشنهاد نظامی شدن کشور چیزی گفتن نشده است. طبق دستور قانون اساسی افغانستان، اعلان وضعیت نظامی از صلاحیت‌های رئیس جمهور بوده و اگر چنین وضعیت خاص اعلان گردد، شورای ملی منحل و صلاحیت‌های آن به قوه اجراییه موکول می‌گردد. به هر حال جنگ در شرایط کنونی شدت یافته، حملات انتحاری و ترورهای هدفمند انجام می شود، به شمار آوارگان داخلی افزوده شده و مردم در این کشور در سردرگمی و نگرانی شدید به سر می برند و از مذاکرات صلح و آتش بس هنوز خبری نیست. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. شهر کندوز مرکز ولایت کندوز افغانستان نیز امروز به تصرف طالبان درآمد. عبدالاحد توریال کاکر عضو شورای ولایت کندوز اعلام کرد پس از چند روز درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در شهر کندوز، افراد طالبان صبح امروز وارد این شهر شدند و افزود ساختمان ولایت، ریاست اداره امنیت ملی و قماندانی پلیس کندوز به دست طالبان افتاده است. کاکر افزود در حال حاضر درگیری در اطراف شهر کندوز ادامه دارد. و اما در رابطه با ادامه درگیری ها در هرات و نیمروز بین دولت افغانستان و طالبان، همکارم فیض احمد محمدی از زون غرب افغانستان گزارش می دهد.
بیشتر از 10 روز است که طالبان مسلح در حومه شهر هرات حضور و فعالیت نظامی دارند و بر علیه مواضع نیروهای امنیتی حملات سازماندهی کردند و در این جریان شماری از نیروهای امنیتی و همچنان افرادی که به جبهه مقاومت پیوستند در این رویدادها کشته و یا زخمی شدند. در مقابل اما دولت افغانستان ادعا کرده است که تلفات خیلی سنگینی به طالبان وارد شده و توان مقاومت از این افراد گرفته شد. نیمه های شب گذشته نبردهای بسیار سنگینی در حومه شرقی شهر هرات آغاز شد و این نبردها تا بامداد امروز ادامه پیدا کرد. از سلاح‌های سنگین هم در این رویدادها استفاده شده و در این حملات آنگونه که مسئولان محلی در ولایت هرات اعلام کردند، ده ها تن از نیروهای مهاجم طالبان مسلح کشته شدند و شماری نیز جراحت برداشتند. مسئولان محلی در ولایت هرات و همچنان فرماندهان جبهه مقاومت در غرب افغانستان تاکید کردند که طالبان مسلح در این جریان ضربات سنگینی متحمل شده و مجبور به عقب نشینی شدند. تا نیم ساعت پیشتر بالگردهای نیروهای ارتش و جت‌های جنگنده نیروهای ارتش بر فراز شهر هرات در حال گشت زنی بودند و پس از هر چند لحظه یک بار مواضع را در سمت جنوبی و شرقی شهر هرات بمباران کردند و در این عملات آنگونه که گفته شده کمربند امنیتی در سمت شرق شهر هرات و همچنان جنوب شهر هرات شکست و طالبان مجبور به عقب نشینی شدند. مسئولان محلی در هرات اعلام کردند که نیروهای امنیتی همراه با نیروهای جبهه مقاومت در حال پیشروی به سمت جنوب شهر هرات هستند و به طالبان امان نخواهند داد. مسئولان جبهه مقاومت در هرات هم اعلام کردند که طالبان مسلح در رویدادهای شب گذشته به امروز تلفات سنگینی متحمل شده و هم‌اکنون در حال فرار از سمت جنوب شهر هرات هستند. در سمت‌های غربی شهر هرات شب گذشته آرامش حکومت فرما بود و اما بامداد امروز شلیک‌های فراکنده‌ای از سمت‌های مختلف غرب شهر هرات شنیده شد، اما نیروهای مقاومت اعلام کردند که طالبان مسلح به منظور گمراه کردن نیروهای امنیتی و همچنان جبهه مقاومت این شلیک‌ها را از مناطق مختلف انجام می‌دهند. و همچنان گفت که در عملیات شب گذشته شماری از طالبان مسلح که در غرب شهر هرات حضور داشتند و برنامه حمله بر شهر هرات را تعویضی می‌کردند در این حملات کشته و یا زخمی شدند. از ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان هم خب گزارش‌های زد و نقیزی به دست می‌رسه. خیلی از شهروندان ولایت نیمروز در تماس با ما گفتند که طالبان مسلح از دو سه روز گذشته به این سو خیلی از منازل مسکونی مردم به دلیل اینکه دنبال کارمندان دولتی می‌گردند مورد بازرسی قرار داده و خیلی از اموال با ارزش افراد و مردم در ولایت نیمروز حتی میشه گفت که با خودشان بردند و به اونا اهمیت قائل نشدند. شهروندان نیمروزی میگویند که نیروهای امنیتی عموماً از مرکز شهر زرنج خارج شدند و هیچ نیروی امنیتی حتی تا دورترین مناطق شهر زرنج هم حضور و فعالیت نظامی ندارند. در همین حال مسئولان محلی در ولایت نیمروز اعلام کردند که در عملیات هوایی که طی دو روز گذشته در ولایت نیمروز انجام شده دست کم 50 تن از طالبان مسلح در این رویدادها کشته شدند و بیشتر از 30 تن زخمی شدند. اگرچه نیروهای طالبان و سخنگویان گروه طالبان تا کنون در خصوص اوضاع نیمروز اظهار نظری نکردند، اما شهروندان نیمروزی میگویند که اگر عملیات نظامی به منظور بازپسگیری این منطقه از حضور طالبان انجام نشود مشکلات بعدی دامنگیر مردم نیمروز خواهد بود و همین اکنون هم خیلی از مکانهای عمومی بخشهای اعظمی از ادارات دولتی و همچنان بخش‌های اقتصادی در ولایت نیمروز به حالت تعطیل در آمده و مشکلات مردم هر روز بیشتر از روز قبل دامنگیر این مردم شده. شهروندان نیمروزی همچنان گفتند که طالبان مسلح بخش‌های اعظمی از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در اختیار خودشان دارند و همچنان به کارمندان دولتی و به مردم هشدار دادند که از شهر خارج نشوند. طالبان همچنان گفتند که با حضور طالبان در ولایت نیمروز ضرری متوجه حال کسی نخواهد شد. از سوی دیگر اما مسئولان هوایی نیروهای ارتش در ولایت هرات اعلام کردند که عملیات‌های نظامیشان به منظور بازپسگیری شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز همچنان ادامه خواهد داشت و در این عملیات‌ها عمدتاً محل حضور طالبان مسلح بمباران خواهد شد و تأکید شده که نیروهای زمینی ارتش و همچنان نیروهای پلیس آماده این هستند تا اینکه بخش‌هایی از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز بازپس بگیرند. تا به حال تغییر آنچنانی در وضعیت جغرافیایی جنگ در نیمروز مشاهده نشده و عملیات‌های هوایی هر از گاهی بر فراز شهر زرنج مشاهده شده و تأکید شده که این عملیات‌ها عمدتاً به شناسایی موقعیت‌ها و همچنان آمادگی ها با منظور بازپسگیری شهر زرنج داره صورت میگیره.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از شما عزیزان شنوندهی که همراه ما هستید. شهر سرپل مرکز ولایت سرپل افغانستان هم به تصرف طالبان در آمد. پس از 4 روز درگیری شدید میان طالبان و نظامیان افغان، بامداد امروز طالبان از 4 جهت به شهر سرپل حمله کردند و این شهر را به تصرف خود در آوردند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل گفت نظامیان افغان در 2 کیلومتری غرب شهر سرپل حضور دارند و درگیری با افراد طالبان به شدت ادامه دارد. سرپل سومین مرکز ولایتی است که در 4 روز اخیر پس از شبرقان و زرنج با تصرف طالبان در می آید. از سوی دیگر گزارش ها آکی است که درگیری شدیدی در شهر کندوز مرکز ولایت کندوز افغانستان هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر از همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند و شما همکاران عزیز در بخش خبر. اما طور که اطلاع حاصل کردین، امروز صبح نیروهای شبه نظامیان طالبان وارد شهر سرپل شدند و مرکز شهر هم در تصرف خودشان در آوردند. چنانچه قبل از این بسیار از ولسوالی های ولایت سرپل نیز در تصرف و اشغال گروه طالبان در آمده بود. مقامات امنیتی و حکومتی هرچند که در این رابطه با رسانه ها رسما چیزی نگفتند، اما برخی نمایندگان شورای ولایتی و باشندگان محلی در ولایت سرپل، از جمله برخی خبرنگارانی که در این ولایت مستقر بودند، سقوط ولایت سرپل به دست طالبان را تایید کردند. در برخی مناطق مثل برخی مراکز نظامی که تجمع نظامیان افغان در اونجا بوده، هنوز گفته میشه که مقاومت در برابر هجوم طالبان ادامه داره. از طرف دیگر هم از دولت مرکزی خواسته شده که هرچی زودتر نیروهای تازه نفس به ولایت سرپل اعزام شوند. اما تکنون در این رابطه مقامات وزارت دفاع ملی و وزارت داخلی افغانستان چیزی نگفتن، هرچند که برخی مقامات در وزارت دفاع از بمباران مناطق خبر دادن که محل تجمع گروه طالبان ظاهرن بوده و مدعی شدن که تلفات هم برای گروه وارد کردن.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. 200 عضو طالبان در ولایت جلجان افغانستان بر اثر بمباران نظامیان آمریکایی کشته شدند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، اعلام کرد در حملات هوایی شب گذشته جنگنده‌های B-52 آمریکا که تجمعات و مخفیگاه‌های طالبان را هدف قرار دادند، 200 نفر از طالبان کشته شدند. و افزود در این حملات 100 دستگاه موتر سواری و مقادیر مهمات طالبان هم منهدم شد. روز گذشته جو بایدن دستور استفاده از بمب افکن‌های B-52 را برای توقف حملات طالبان در افغانستان صادر کرد. طالبان هنوز درباره این خبر اظهار نظری نکرده است. منابعی در جنوب افغانستان اعلام کردند حمله هوایی نیروهای افغان و خارجی در هلمند یک مکتب و شفاخانه را هدف قرار داده است. منابعی در هلمند بر رسانه‌ها گفتند حمله هوایی نیروهای افغان و خارجی مکتب شهید محمد انورخان در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، دولت افغانستان تاکنون درباره این حمله اظهار نظری نداشته است. نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل، اسلام آباد را با حمایت از ماشین جنگی طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور متهم کرد. غلام اسحاق زی در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بحث و بررسی اوضاع افغانستان درباره عملیات مشترک سازمان‌های مانند لشکر طیبه و طالبان برای تصرف شهرها و ولایات افغانستان هشدار داد. اسحاق زی با بیان اینکه طالبان از منطقه امن خود و دریافت کمک از پاکستان لذت می‌برد خاطر نشان کرد. این تنها یک تخطی از خطنامه 1988 شورای امنیت سازمان ملل نیست، بلکه به بی‌اعتمادی و برقراری روابط با پاکستان منجر می‌شود. و افزود ادامه درگیری‌ها و جنگ در افغانستان تهدیدی برای همه کشورهای منطقه خواهد بود. بیش از 10,000 جنگجوی خارجی که متعلق به 20 سازمان تروریستی بین‌المللی می‌باشند، در افغانستان در حال جنگ با دولت و مردم افغانستان هستند. نماینده دائم هند نیز در این جلسه گفت باید آنهایی را که در مورد تامین مواد و کمک‌های مالی و گروه‌های تروریستی نقش دارند را مسئول دانست و از آنها خواست پاسخگو باشند. وی بدون اشاره به پاکستان افزود برای برقراری صلح در افغانستان باید محل امن آنها در منطقه فوراً برچیده شود و زنجیر کمک به تروریست‌ها پاره شود. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای عضو این سازمان از جمله چین بار دیگر درباره تبدیل شدن موضوع افغانستان و بحران بین المللی و تبدیل شدن این کشور به کانون گروه‌های تروریستی هشدار دادند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ادعای وزارت دفاع افغانستان مبنی بر تغییر اوضاع امنیتی کشور. حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای طالبان، و اتهام افغانستان با پاکستان مبنی بر حمایت نظامی از طالبان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. با بخش تحلیلی خبر هم همراه شما عزیزان شنونده هستیم. در ارتباط با نشست شورای امنیت سازمان ملل در خصوص اوضاع امنیتی افغانستان، همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با عباس حسنزاده، آگاه مسائل سیاسی این کشور که به اتفاق می شنویم.
طور که شما می دانید افغانستان عضو از اعضای سازمان ملل متحد است. با توجه به این که طالبان خشونت های زیادی را در این اواخر انجام داده در افغانستان و بسیاری از مناطق را تصرف کرده و در برخی از نقاط جنایت های جنگی را مرتکب شده، با توجه به این سازمان ملل متحد حق دارن که فیصله صادر نمایند تا طالبان را وادار بکند که عقب نشینی بکنه و دست از خشونت برداره در افغانستان، زیرا این خشونت ها و جنگ ها، خونریزی ها یک نوع جنایت های جنگی هست و در صورتی می توانند طالبان به این برسند که بالاخره از لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد خارج بشن، که دست از خشونت ها در افغانستان بردارن و جنایت های جنگی را انجام نده. روی همین اساس است که نشست سازمان ملل متحد کارساز هست برای فیصله کردن و فشار آوردن روی کشور پاکستان که حامی اصلی طالبان هست و همچنین طالبان را وادار بسازه به عقب نشینی و به وجود آوردن آتش بس و قبول کردن آتش بس تا برای صلح دست پیدا بشه.
نگاه شما درباره این که افغانستان مبدل به سوریه شود چیست و چقدر این هشدار میتونه واقعی باشه؟
این که افغانستان دچار کشمکش و نزاع و جنگ شود، ای به نفع هیچ کس نیست و ممکن است این جنگ ها تداوم پیدا بکنه و افغانستان را به سوریه دوم تبدیل بکنه و شهرها ویران شود و آبادی ها و خانه های مردم ویران شود و مردم مهاجر شود و آواره کشورهای همسایه و دوردست شود. ای به نفع هیچ کس نیست و فشارها بر همسایه ها و کشورهای منطقه و جهان خواهد آمد و این که طالبان هم در افغانستان مسلط بشه هیچگاه امنیت آرامش را به وجود نخواهد آورد و ناامنی در افغانستان، ناامنی در منطقه و جهان خواهد بود و کشورهای همسایه هم از این مسئله مستثنا نخواهد بود.
جنگ ها در بسیاری از مناطق افغانستان شدت یافته. شما وضعیت افغانستان را چگونه پیش بینی میکنین؟
وضعیت افغانستان فعلا رو به وخامت هست و جنگ و ناامنی وجود داره. متاسفانه زمان ما می توانیم در افغانستان شاهد یک کشور باثبات و که دارای سرنوشت یکسان برای مردم افغانستان باشه و مدیریت واحد و کلان را به وجود بیاره که مشارکت همه جوانب و اقوام مختلف در افغانستان بوده باشه و مردم خود را در این قدرت سهیم بسازه و طالبان هم در قدرت سیاسی افغانستان خودشان را سهیم بسازه و از راه وسایل سیاسی کار را پیش ببره. شما میبینید که در این روزها چقدر جوانها از دو طرف کشته میشن و این نشان دهنده عمق خشونت در بین دو برادری که هر دو طرف الله اکبر میگه و هر دو طرف هم خود مسلمان میگه و این جنگ ها توسط علما هم همیشه محکوم شده.
به نظر شما علت سقوط ولسواری ها و دقل دو شهر به دست طالبان چیز؟ فکر میکنین که طالبان توانایی از پادر آوردن نیروهای دولتی را داشته باشه؟
اگر نیروهای دولتی در مقابل طالبان تقویه نشود، چی از لحاظ تسلیحاتی و چی از لحاظ روحی و روانی و همچنین امکانات، فکر میکنم که این سقوط ها و سوالی ها و مراکز شهرهای بزرگ هم ادامه پیدا خواهد کرد و طالبان فعلا از سوالی ها به سوی نقاط مرکزی شهرها و مرکز ولایت ها در حرکت است و طور که شما میبینید و میدانید، شنوندگان عزیز هم واقف هستند که در همین دیروز و پریروز دو شهر مهم افغانستان به دست طالبان سقوط کرده و این نشان دهنده این است که یا اونها قوی هستند یا اینکه نیروهای امنیتی و دولتی حمایت درست نمیشه که در مقابل اونها با روحیه بالا جنگ بکنن.
ماجراجویی های اخیر رژیم صهیونیستی پیرامون حادثه کشتی مرسر استریت پرده دیگری از سناریوهای چند منظوره غرب علیه ایران را به نمایش گذاشت که پیرامون این موضوع آقای غفوری، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد در گفتگو با ما.
در طور اقداماتی که در طور کشتی انگلیسی مطرح میشه چند جمعه قابل توجه است. نوتی خبری هستش به حال انگلیسی ها و آمریکایی ها که محور و پرچمدار ادعاهای ضد ایرانی رژیم صهیونیستی شدن، هیچ اسناد مدارک متقنی رو در رابطه با این ادعاشون مطرح نکردن و صرفاً با جفت‌سازی های رسانه‌ای و اتهام‌زنی های بدون مدرک دارن این مسائل رو مطرح میکنن و حتی در نشست شورای امنیت هم که این نشست رو خواستن مطرح بکنن، روسیه رسماً اعلام کرد که اسناد اونها غیر قابل پذیرش هست و اسناد متقنی رو ارائه نکردن. این نوع رفتارها نشون میده که اونها بیشتر از اینکه بخوان یک رفتار منطقی و اساس حقیقت رو داشته باشن، دقیقا رفتاری هستش بر اساس یک سری تصورات و اهدافی که ورای حقیقت وجود داره. به اینجوری که جمهوری اسلامی ایران همواره نشون داده که هر گونه اقدامی رو علیه دشمنانش انجام میده رسما مسئولیت اون رو میپذیره، همونطوری که به حال هنگام هدف قرار دادن پایگاه انرسل رسما اون رو جمهوری اسلامی ایران پذیرفت و سایر گروه های مقاومت هم به همین صورت هستن و همونطوری که اخیراً هم حزب الله لبنان پاسخ راکتی رو که به رژیم صهیونیستی داد رسما مساج پذیرفت. با توجه به این شرایطی که اهدافی برای ادعاهایی که کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی مطرح میکنن در رابطه با این مسئله وجود داره، یکی از مهمترین مباحث این هستش که به حال رژیم صهیونیستی و دولت مردان جدید این رژیم به نخست وزیری بنت در عرصه داخلی با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستن و برت نتونسته اون وعده‌هایی رو که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مطرح کرده بود خود محقق کنه و در عرصه منطقه‌ای هم تحرکات اونها علیه جبهه مقاومت ناکام مونده و تحرکاتی هم که علیه جمهوری اسلامی ایران داشتن میشه گفتش به نتیجه نرسیده و حتی اقداماتی که اونها در برخی از کشورهای عربی مثل امارات انجام دادن و سیستم‌های جاسوسی و راداری که برای برهم زدن امنیت منطقه داشتن به نتیجه نرسیده، میشه گفت اونها برای فرار از این بحران ها و ناکامی و پنهان کردن شرایطشون به سمت این جفت‌سازی ها پیش اومدن و بر این تصور هستن که شاید بتونن با این گونه ادعاها بخوان اقدامات تخریبی خودشون علیه جمهوری اسلامی ایران رو توجیه بکنن و پنهان بکنن شکست‌هایی رو که تاکنون متهم شدن. آمریکا و انگلیس هم به هر حال با توجه به شرایط داخلی که در با توجه اینکه به هر حال در معادلات جهانی پس از رسوایی شکست بعد از 20 سال اشغال افغانستان امروز در افکار عمومی جهان دچار این سری چالش هایی هستند و میشه گفتش که در عرصه داخلی بحران های اقتصادی و مسئله کرونا دارن، در عرصه جهانی هم چند جانب گرایی جهانی و عدم پذیرش یک جانب گرایی اونها جو زمین ساز چالش های بسیاری شده. اونها با این گونه جفت‌سازی ها از یک طرف زعم خودشون و این هستن که با سیاست تهدید و فشار بخوان که در مذاکرات احتمالی که در آینده در مورد مسئله هسته‌ای برگزار بشه بخوان امتیازاتی چه هم در حوزه هسته‌ای چه در حوزه موشکی و منطقه‌ای رو بخوان مطرح بکنن و از طرف دیگه به حال با این جفت‌سازی‌ها به دنبال پنهان کردن مجموعه ناکامی‌هایی هستن که در عرصه داخلی و جهانی با مواجه هستن.
بله استاد، قسمی که مطلع هستید پس از این حادثه و این جنجال ها رژیم اسرائیل تهدیدات جدی را علیه جمهوری اسلامی ایران داشته و ما پاسخ قاطع وزیر امور خارجه ایران به این تهدیدات را هم شاهد بودیم، با توجه به این قضایا پیش بینی شما از ادامه این جنجال سازی ها چی هست؟
اون چیزی که در واقعیت مطرح هستش که رژیم صهیونیستی توانایی اجرایی کردن هیچ کدوم از این تهدیداتش رو نداره، هرچند که برخی از تحرکات مثل اجرای برخی از رفتارهای جاسوسی که در امارات انجام میدن و سیستم های راداری که اونجا نصب کردن و حتی برخی ادعایی که در واقع حملات سایبری رو مطرح کردن رو اونها شاید بخوان انجام بدن، اما در عمل اونها توانایی گزینه نظامی و اجرایی کردن اون چیزی که در زبان مطرح میکنن رو ندارن، همونطور که به حال اونها به خوبی متوجه هستن که در جنگ 12 روزه در برابر غزه ناتوان بودند و در روزهای اخیر هم نتونستن در برابر پاسخ راکتی حزب الله مقاومت داشته باشن. قطعا اونها توانایی مقابله با توان جمهوری اسلامی را ندارن، نه تنها اونها بلکه آمریکایی ها و انگلیسی ها هم میدونن که توان همچین مقابله ای را نخواهند داشت و هزینه اون قطعا برایشون غیر قابل جبران خواهد بود. به خاطر همیشه گفته شد موازی که اونها مطرح میکنن بیشتر خوراک رسانه‌ای داره و سعی دارن افکار عمومی خودشون رو در برابر رفتارهایی که دارن انجام میدن و شکست‌هایی که متحمل شدن رو سعی دارن توجیه بکنن، ولی در غیر این صورت که گفته شد در عمل اونها توانایی اقدام عملی رو ندارن، با توجه اینکه به هر حال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم تاکید کردن که هر کوچکترین خطایی رو از طرف اونها پاسخی سنگین خواهند داد و اونها بینم میشه گفته چه بینم از آن دارن که جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت صرفا صحبت نخواهد کرد و وقتی صحبت از پاسخ میکنه قطعا اون پاسخ خواهد داد، همونطور که برای پاسخ اقدام آمریکایی ها در ترور سردار شهید سلیمانی رو در بخش مقدماتیش هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد انجام داد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. عنوان گزارش ویژه امروز: پاسخ ایران به ادعای گروه هفت. ماجراجویی های اخیر رژیم صهیونیستی پیرامون حادثه کشتی مرسر استریت پرده دیگری از سناریوهای چند منظوره غرب علیه ایران را به نمایش گذاشت. در ادامه این سناریو، وزیران امور خارجه کشورهای گروه هفت روز جمعه گذشته در بیانیه‌ای بدون ارائه مستندات لازم ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کردند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به این بیانیه هدف این گونه سناریو سازی‌های بی‌پایه را که غالباً رژیم صهیونیستی در پشت آن قرار دارد، مشوش ساختن فضای سیاسی منطقه دانست. در این راستا رژیم اسرائیل و حامیانش اطلاعات جعلی در مورد حوادث اخیر در آبهای منطقه را به شورای امنیت نیز بردن تا شاید بتوانند با صحنه سازی ایران را محکوم کنند، اما شکست خوردن. محمد رضا فرغانی کارشناس مسائل منطقه با ابراز تأسف نسبت به ویژگی نظام بین الملل که به سمت آمریکا، رژیم اسرائیل و انگلیس گرایش دارد گفت:
از اونجایی که اساس حاکم بر روابط بین الملل در حال حاضر بر محور آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی میچرخه، متاسفانه گروه هفت هم، سران گروه هفت هم بدون در نظر گرفتن حقیقت‌ها و واقعیت‌های موجود در حمله به این کشتی، ایران رو به عنوان متهم اعلام کردم. حقیقت‌های موجود هم که عرض کردم هیچ گونه دلیل و سند محکم دال بر دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در حمله به این کشتی وجود نداره. فاصله جغرافیایی مکان حمله به این کشتی بیش از 1000 کیلومتر از سواحل ایران فاصله داشته و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران منافعی در حمله به این کشتی نداشته که بخواد تصور بشه جمهوری اسلامی ایران نقشی داشته باشه در حمله به این کشتی.
3 سال قبل نماینده آمریکا در سازمان ملل در یک سناریوی مشابه در راستای سیاست‌های ایران هراسانه سفیران کشورهای عضو شورای امنیت را به واشنگتن دعوت کرده بود تا آنچرا که به ادعای وی قطعات موشک‌های منتقل شده از ایران به اعضای جنبش انصارالله یمن خوانده شده بود به آنها نشان دهد. اندکی بعد اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا ادعاهای مطرح شده علیه ایران را رد کرد. تکرار این نمایش‌های سیاسی ظاهراً پایانی ندارد. نشریه ایندیپندنت در گزارشی به نقل از آموس هارل تحلیلگر روزنامه هارتس رژیم اسرائیل نوشت جنگ دریایی را اسرائیل آغاز کرد نه ایران، و این اسرائیل بوده که در 2 سال گذشته به تانکرهایی که نفت ایران را به سوریه می بردن حمله می کرده است. این حملات دریایی بخشی از یک دکترین شناخته شده اسرائیلی به نام جنگ بین جنگ هاست که در پی جنگ با حزب الله در سال 2006 به یکی از راهبردهای ارتش رژیم اسرائیل بدل شد. کارشناسان منطقه می گویند رژیم صهیونیستی در واقع بیش از 7 دهه با حمایت‌های آمریکا و انگلیس منبع اصلی تهدید، بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه بوده است و اکنون نیز بحث اصلی اهدافی است که ناامن کنندگان منطقه دنبال می کنند. از سوی دیگر کارشناسان میگویند موضوعی که نگرانی صهیونیست‌ها را برانگیخته به بن‌بست رسیدن آمریکا در ادامه فشار حداکثری بر ایران است. در واقع برای آمریکا راهی جز تن دادن بر رعایت حقوق ملت ایران باقی نمانده است. به عبارت دیگر واشنگتن در موقعیتی نیست که بتواند با کارت سوخته تحریم و مذاکرات برجامی مطالبات زیاده خواهانه خود را به ایران تحمیل کند. بنابراین اگر رژیم اسرائیل بر این توهم است که میتواند با سناریو سازی های تکراری به دوران طلایی گذشته بازگردد، قطعاً دچار خطای محاسباتی بزرگی شده است. اما آیا آمریکا و رژیم صهیونیستی با این اتهام زنی ها می توانند به هدفشان برسند؟ محمد رضا فرغانی کارشناس مسائل بین الملل در این باره می گوید:
ببینید، از اونجایی که اصل بر براءت هست، کسانی که اتهام رو وارد می کنند باید اتهام خودشون رو ثابت کنند همراه با اسناد و مدارک محکم و مستند، که تا حالا به دلیل نبوده اسناد و مدارک محکم در این زمینه نتونستم موفق باشم به طور کامل. فقط در زمینه تبلیغاتی، از اونجایی که متاسفانه ابزارهای تبلیغاتی در سطح بین‌المللی در اختیار اونهاست و کنترلش نزد اونهاست، موفق شدن که جعلسازی تبلیغاتی بکنن، اما در مراجع حقوقی و رسمی در سازمان ملل فعلا تا حالا به جایی نرسیدن. و از اون طرف هم مخالفین جدی وجود داره، به ویژه آنکه تحرکاتی که بعد از حمله به مصر استریت انجام شد و چند کشتی در سواحل امارات اعلام شد که روبوده شدن، دزدیده شدن و یا مورد حمله قرار گرفتن، اما بعدا مشخص شد که تمام اینها بازی بوده و نقشه های از پیش تعیین شده بوده و عاملین حمله برای سرقت کشتی‌های آمریکایی هم توسط نیروهای انگلیسی مستقر در خلیج فارس صورت گرفته. که بعداً اعلام کردن اینا مانوری بودی که انجام شده و به اشتباه به عنوان سرقت کشتی مطرح شده. به همین جهت تمامی ظن و گمان ها بر این هستش که حمله به کشتی مصر استریت هم میتواند کار خود اونها باشه برای گرفتن بهانه برای برخورد با جمهوری اسلامی.
وبسایت نور نیوز در تحلیل می نویسد رژیم اسرائیل توان و جرأت اقدام نظامی علیه ایران را ندارد، زیرا چنین اقدام جنون آمیزی شرایط را برای حمله همه جانبه به این رژیم و نابودی همه زیرساخت‌ها و تأسیسات نظامی و اقتصادی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم خواهد کرد. اظهارات سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دیدار قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان در روز شنبه به همین نکته اشاره دارد که تاکید کرد ظرفیت فروپاشی رژیم صهیونیستی مهیا بوده و کافی است شرایط برای اشتباه آنها فراهم شود. کارشناسان میگویند این سخن این پیام را دارد که ایران با در اختیار داشتن بیشترین ساحل در خلیج فارس و دریای عمان، صلح و ثبات، آزادی کشتیرانی و تأمین امنیت منطقه را یک اصل غیر قابل انکار می‌داند و به متجاوزان هرگز اجازه نخواهد داد که امنیت و آزادی کشتیرانی را دستخوش ماجراجویی‌های خود کنند. اما در مورد چشمانداز این گونه اتهام زنی ها قاسم غفوری، کارشناس مسائل منطقه، هم در پایان میگوید
در عمل اونها توانایی گزینه نظامی و اجرایی کردن اون چیزی که در زبان مطرح میکنند رو ندارن. همونطور که به حال اونها به خوبی متوجه هستن که در جنگ 12 روزه در برابر غزه ناتوان بودن و در روزهای اخیر هم نتونستن در برابر پاسخ راکتی حزب الله مقاومت داشته باشن. قطعا اونها توانایی مقابله با توان جمهوری اسلامی را ندارن. نه تنها اونها، بلکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هم می‌دونن که توان همچین مقابله‌ای را نخواهند داشت و هزینه اون قطعا برایشون غیر قابل جبران خواهد بود. به خاطر همین میشه گفتش که مواضعی که اونها مطرح می‌کنن بیشتر خوراک رسانه‌ای داره و سعی دارن افکار عمومی خودشون رو در برابر رفتارهایی که دارن انجام میدن و شکستهایی که متحمل شدن رو سعی دارن توجیه بکنن، ولی در غیر این صورت که گفته شد در عمل اونها توانایی اقدام عملی رو ندن. با توجه اینکه به هر حال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم تاکید کردن که هر کوچکترین خطایی رو از طرف اونها پاسخی سنگین خواهند داد و اونها برای این هم اذعان دارن که جمهوری اسلامی هیچ وقت صرفا صحبت نخواهد کرد. وقتی صحبت از پاسخ میکنه قطعا اون پاسخ خواهد داد، همونطور که برای پاسخ اقدام آمریکایی ها در ترور سردار شهید سلیمانی رو در بخش مقدماتیش هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد انجام داد.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم که نشرات رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. نشرات رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقه‌مندانش می شود. بخش صبحگاهی همه روزه از ساعت 6:50 به وقت افغانستان آغاز می شود و تا ساعت 12:55 دوام دارد. بخش نیمروزی رادیو دری از ساعت 12:55 آغاز و تا ساعت 7:50 ادامه دارد. در نشرات رادیو دری شما عزیزان میتونین برنامه متنوع معارفی، اجتماعی، سیاسی، نمایشی و بخش‌های خبری و تحلیلی را شنونده باشین. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. اگر شما عزیزان به فضای مجازی دسترسی دارن، میتونن به نشانی سایت رادیوی خودتان رادیو دری به نشانی parstoday.ir/dari مراجعه کنن. در این نشانی علاوه بر این که در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنن، با آرشیو برنامه‌های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن یا نرم افزار ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونن با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشن. این نرم افزار رو میتونن از نشانی سایت رادیو دری دانلود کنن و روی گوشهایتان نصب کنن. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال میتونن به بخش رادیوها رفته و رادیو دری را برای همراهی انتخاب کنین. هیچ مجموعی از نقد و نظر و همچنین پیشنهادات سازنده دلسوزان خود بی‌نیاز نیست. اگر شما عزیزان در مورد برنامه‌های مختلف صبحگاهی یا نیمروزی رادیو دری نقد یا نظری دارین و یا پیشنهاد سازنده‌ای دارین، باعث امتنان خدمتگزارانتان خواهد بود. میتونین با این شماره پیامگیر با همکاران ما در ارتباط باشین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. همچنین شما عزیزان میتونن برنامه رادیو دری را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنن. در توییتر twitter.com/parstoday_dari، در فیسبوک facebook.com/radiodari. همچنین شما عزیزان میتونن در اینستاگرام به نشانی instagram.com/parstoday_dari هم نشرات رادیو دری رو دنبال کنن، ضمن اینکه در تلگرام و آپارات هم میتونن با نشرات رادیو دری همراه شوین. اما در این لحظه از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، شنوندگان عزیز برنامه گلچین موسیقی سلام. هستید سالم و تندرست باشید و ایام با کامتان. از اینکه امروز هم مثل هر روز همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. از همه شما عزیزان تشکر می‌کنم. میگن زندگی مثل یک آینه است، وقتی که در آن لبخند بزنیم بهترین نتایج را به دست خواهیم آورد. پس همیشه لبخند بزنید. از شماره 0936 سه شماره آخر 423 سلام گفتن و گفتن که آهنگی میخواستم با صدای مهدی شکوهی میخوایم تقدیم بکنم به دوستم مهدی اکبری در شهر تهران، و گفتند که اگر میشه یک آهنگ شاد باشه با صدای این هنرمند. بله، آهنگ درخواستیتان تقدیم به شما و تقدیم به دوست شما جناب آقای مهدی اکبری که انشالله بشنوند.
چطر و خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون، دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. بارون نم نم چطر و خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون، دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاه، حرفامو نگفته از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه
همچنان با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. از رادیو دری تا پایان با برنامه امروز همراه ما باشید. حسین زاده پیامک روان کردن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن اگر میشه آهنگ ابرا اگر بباره با صدای وحید صابری را برم نشر بکنید. برای چشم، آهنگ درخواستیتان تقدیم شما.
دلتنگم که میگیری از شبان